بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از انحرافات سنگینی که قرآن کریم می‌فرماید شیطان این دشمن آشکار انسان و این موجود متمرد سرپیچ و عصیانگر ایجاد میکنه انحراف در امور اقتصادی و مادی انسانه. از علاقه طبیعی و محبت طبیعی انسان به مال برای این انحراف کمک می‌گیره. یه روزگاری که روزگار طولانی هم نبود در انسان گذشت که انسان جز به داد و ستد شرعی علم نداشت، آگاهی نداشت و غیر از لقمه حلال و مال حلال تحصیل نمی کرد، به دست نمی آورد. خداوند متعال او رو به وسیله اولین پیغمبر هدایت کرد، از زحمت خودش، بازوی خودش، کوشش خودش از طریق کشاورزی، البته در مراحل اولیه‌اش از طریق صنعت، در مراحل اولیه‌اش از طریق داد و ستد و تبادل جنس به صورت اولیه زندگی مادی خودش رو اداره می کرد. در اون روزگار جامعه حلال خوری بود، راه‌های حرام رو بلد نبود، طرق نامشروع رو خبر نداشت، آگاهی نداشت، نمی‌دونست. کم کم افرادی از جنس خودش که از دین خدا روی گرداندن، از مقررات حضرت حق سرپیچی کردن، نسبت به نبوت پیغمبران عصیان ورزیدن و منحرف شدن از طریق مستقیم خدا، اینا اومدن فکرشون رو به کار گرفتن و راه درآمد نامشروع رو اختراع کردن. یکی از راه‌های درآمد نامشروع رباست که اگر به کتاب‌ها مراجعه کنید و تاریخ ربا رو بررسی کنید، خواهید دید که ربا قبل از قوم یهود در عالم سابقه نداشت. ما نه در کتاب‌های آسمانی خدا و نه در کتاب‌های تاریخی قبل از یهود خبری از ربا نمی‌گیریم. شیاطینی در میان قوم یهود این انحراف رو در امر اقتصاد بشر اختراع کردن، به وجود آوردن و به تعبیر قرآن کریم مارک خرید و فروش هم بهش زدن. گفتن این نمره با مثل البیع، چه فرقی میکنه برای درآمد که ما بریم زمین رو آماده بکنیم، دانه بکاریم، درو کنیم، بیاریم بفروشیم، پول بگیریم با سود. مثلا گندم برای خودمون 100 تومن تموم میشه، 120 تومن بفروشیم. یا اینکه بیایم پولمون رو وام بدیم و از پول پول دراریم، چه فرقی میکنه؟ در حالی که قرآن مجید انحراف فکری اینها رو تقریبا یه انحراف روانی میدونه. درباره رباخاران میفرماید دچار تخبط شیطانی هم. کلمه تخبط در قرآن یعنی به هم ریختگی روانی، که این به هم ریختگی نمیذاره انسان درست فکر بکنه، نمیذاره مستقیم تصمیم بگیره. هیچ مشابهتی بین خرید و فروش و ربا نیست. کسی که 10 تن گندم تولید کرده یا ابزار صنعتی تولید کرده یا جنس ساختمانی تولید کرده، ایشونه دقیقا حساب میکنه که برای من چقدر در اومده، 10 تومن میفروشه، 11 تومن و میره تموم میشه. بعد فروختن فروشنده هیچ کاری دیگه به خریدار نداره، خریدارم کاری به فروشنده نداره. گندمو میبره آرد میکنه میفروش، لباسو میبره میدوزه میپوش، ابزارو میبره در خانهش یا در کارگاهش به کار میگیره. چه بسا که خریدار و فروشنده 10 سال هم همدیگر رو نبینن، ولی اونی که میاد 1,000,000 تومن ربا میده، 2,000,000 تومن ضمانت میگیره، ماه به ماه هم پول میگیره بدون اینکه اون 2,000,000 تومن کم بشه. و وقتی هم که وام گیرنده نتونه وامشو بپردازه، وام دهنده از طریق اون ضمانت خونه وام گیرنده رو میبلعه، زمین وام گیرنده رو میبلعه و وام گیرنده رو به خاک سیاه میشونه. ربا مثل خرید و فروشه. اما یهود اومدن گفتن این نمر ربا مثل البیع، ربا مثل خرید و فروشه. چطور در فروش جنس تموم شده رو یه اضافه روش میکشن و میفروشن، اینجا ما 1,000,000 پول رو اضافه روش میکشیم و میدیم به وام گیرنده. اگر مثل بیع 2 برابر ضمانت برای چی میگیری؟ و بعدم وقتی نتونست به پردازه چرا اصل و فرع مال مردم رو غارت میکنی؟ می فرماید یتخبطه الشیطان من المس، این بیماری روانی شیطانی دوچاره شده، عارضش شده، بهش رسیده، رباخور رو دیوونه می دونه خدا، دیوانه زنجیر پاره کرده. اینقدر هم این نوع از مال حرام که اختراع شیاطین یهوده، بار گناهش سنگینه که پروردگار در این امر اقتصادی انحرافی می فرماید به رباخاران بگو اگر دست از ربا بر ندارند، فأذنوا به حرب من الله و رسوله. بعضی ها این آیه رو این جور معنی میکنن که به رباخور بگو به خدا و پیغمبر اعلام جنگ بده، ولی این معنی غلطه. معنی درست آیه اینه، من الله یعنی از طرف خدا، من و رسول یعنی از طرف پیغمبر، عکسش معنا، یعنی به رباخاران بگو خدا و پیغمبر به شما اعلام جنگی میکن. وای به حال کسی که خدا و پیغمبر به جنگش بیاد، این جنگ اصلا پیروزی نداره، چون پروردگار عالم که توانای شکست ناپذیره، پیغمبر هم به فرموده قرآن توانای شکست ناپذیره. ربا خور یه پشه مریضه که تو جنگ با خدا و پیغمبر در دنیا و آخرت چیزی ازش نمیمونه. یه رفیق خوشمزهی داشتم که سفر رفته بود مکه قبل از انقلاب، از مکه که برگشت با چند تا از دوستان دیدنش بودیم، از سفرش تعریف میکرد. یکی از تعریفایی که داشت این بود، میگفت منا اون وقت یه طبقه بود، پول نبود، خیابونم باریک بود، نهایتا تراکم جمعیت روز دهم در منا با باریک بودن خیابون، یه طبقه بودن، خیلی سنگین. با اینکه اون وقتم به 1,000,000 نمیرسیدن حاجی ها، ولی خب رمی جمره خیلی محدود بود، همون 1,000,000 نفر که جمع می شدن خیلی مشکل بود. می گفت من لابلای جمعیت یه رباخور حرفه‌ای رو دیدم، سرش هم مو نداشت، اومده بود سنگشو بزنه که برگرده گوسفندشو بکشه و از احرام درآد. میگفت در حالی که داشت رمی میکرد، یه الجزایری مثل این که از اون رزمندگانشون بود که با فرانسوی ها جنگیده بود، یه سنگ بزرگی برداشت، خیلی انگار از دست شیطون ناراحت بود، یه الله اکبر و یه بسم الله و یه وله الحمد و با هر قدرتی که تو بازیش بود اومد بزنه به جمره، از دیوار رد شد، خورد تو کله این رباخور، شکست، خون اومد. من دویدم بهش گفتم هر جنج از جزایریه قبوله، چون خدا گفته سنگو به جمره بزن، به نیت این که به شیطون میزنی، این به خود شیطون زن. این ربا خور. خب این اختراع یهود بود، به نظر میرسه طبق آیات قرآن دوزی روز روشن که از کم فروشی شروع شده اختراع مردم مدینه، چون در قرآن مجید که پیغمبر بزرگوار مردم مدین از نصایح و سفارشات و موعظه هایی که به مردم مدین داشت این بود، اوفو الکیل و المیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. ای مردم مدین، جنسایی که جنس پیمانیه که هنوزم تو دنیا هست، مثل نفت، مثل بنزین، مثل تعویض روغن، اینا همه ترازوش پیمانه است. البته حالا علم پیشرفت کرده، پیمانه ها شکل عوض کرده. بنزینایی که الان تو ماشین میریزن قبلا با پیمانه میریختن که با آهن سفید درست میکردن، 5 لیتر و 10 لیتر رو. ولی الان ملاحظه میکنی تعویض روغن یا تو همون پیمانه ها روغن های غیر در بسته رو میریزن. یا من یادم قدیم تو تهران صبح زود شیر فروش ها میومدن تو کوچه ها داد میزدن شیر داریم، شیر رو با پیمانه میفروختن. یا بعضی از روغن ها رو مثل کنجد، روغن گیاهی رو با پیمانه میفروختن. این پیمانه از قدیم بوده، الان هم هست و در آینده هم خواهد بود. شعیب سفارش میکرد به مردم اوفل کیل، پیمانه رو کم نذارید، لبریز بکنید جنس پیمانه. شما 1 سانت 2 سانت از پیمانه کم میذارین، این حرامه، این دزدی روز روشنه. این پولی که هم مشتری میگیرین، شما به جای 1 لیتر مثلا 1/10 لیتر رو کم میکنید، خب، ولی پول 1 لیتر رو میگیرین. شما معامله حرام دارین میکنین. شما به مقدار 1/10 لیتری که به مردم ندادین پول گرفتین، اون پول حرامه. تو ترازوداری هم همینجور، کم نذارید، کلا نذارید، چشم مشتری رو دور میبینین، سری جنس رو میکشین، 1 کیلو رو 950 گرم. یا نه، از اول خودتون رفتین سنگ 1 کیلو رو 950 گرم دادیم براتون ساخته، سنگ 2 کیلو رو 1 کیلو و 900 گرم. وسط روز دزدی میکنین. خب این چه اقتصادی؟ البته همین رو در میزان بالاترش حساب بکنید جهانی، که چه دزدی های روز روشن در این جهان اتفاق میفته. مثلا شرکت نفتایی که در کشورها دست امریکاست، کشتی رو پر میکنن 500,000 تن، به دولت اون کشور 400,000 تن صورت میده، 100,000 تنش رو میدوزن. که تو مملکت ما از زمانی که نفت پیدا شد همین کارو میکردن تا 22 بهمن. هر چقدر دلشون میخواست خلیج فارس کشتی ها رو پر می کردن، امریکایی ها و انگلیس ها می بردن، ولی صورت واقعی نمی دادن. این هم یک کانال حرام که از اختراعات شیطان های انسیه. خدام نکنه آدم به پول حرام عادت کنه. پول حرام اون وقت با باطنش گره میخوره و این گره خیلی سخت باز میشه، گاهی هم باز نمیشه. پول دیگه، انسانم علاقه به پول داره، بخواد دل از پول بکنه خیلی کار مشکلیه، خیلی کار سخت. من یه وقتی در فرمایشات امیرالمؤمنین خوندم گناه سخت، سخت‌تر از گناه توبه است.
این جمله دومشو من نمیفهمیدم. چطور توبه از گناه سخت‌تر؟ گناه که خیلی هزینه میبره، توبه چرا سخت‌تر؟ تا این مسئله رو به وسیله یه پیر مرد فهمیدم، اون یادم داد. چجوری یادم داد؟ این پیر مرد تو منزل یکی از رفقای من در اصفهان منو دید. از اون صاحبخونه پرسید ایشون روحانی در اصفهان؟ گفت نه، تهرانه. پیر مرد بالای 70 و فکر کنم مرد. تلفن منو گرفت، یه 2 ماه بعد به من تلفن زد، گفت میخوام بیام منزل کارتون دارم، خیلی هم کارم واجبه. تشریفی اومد. ببینید چجوری یاد من داد که توبه از گناه خیلی مشکل تر. گفت آقا من اومدم خودم رو پاک کنم، چون دیگه نزدیک مردنه. گفتم خوب زندگی تو بگو. گفت یه مغازه دارم، این قضیه که میگم مال 10 سال پیش. گفت یه مغازه دارم حدود 30 میلیون میارزه. سرمایه مغازه حدود 50 میلیون، این 80 میلیون. یه خونه دارم اون زمان میگو 40 میلیون میارزه، این 120 میلیون. گفت کار من 30 سال تو ادارات دولتی بوده، یه اداره رو گفت من الان یادم نیست، حقوق من میگفتش که بخور و نمیر بود، مستاجرم بودم، ولی از پول اداره و پول رشوه این مغازه رو خریدم و این سرمایه رو درست کردم و این خونه رو خریدم که حالا شده 120 میلیون تومان. نمازام هم مشکل داشته، روزام هم مشکل داشته، مقدار زیادی نماز نخوندم، روزه نگرفتم. حالا اومدم میبینم دیگه آخر جادم و بعد از دنیا برم بیرون و شما کار منو اصلاح کن، ولی به نمازم هر چی که میگی انجام بدم، نسبت به روزم هر چی که میگی انجام بدم، دست به مغازه و سرمایه و خونه نزن. گفتم چاییتون رو میل کن، میوتونم میل کن خور. گفت چرا حرف نمیزنیم؟ گفتم من حرفی با شما ندارم، تشریف ببر. گفت خب من اومدم اصلاح کنم اوضاعمو، نزدیک مردنمه، دوتا دوماد دارم، دوتا عروس دارم. گفتم شما اگه بخوای کارتو اصلاح بکنی، اصلاح کار طبق قرآن به اینه که مغازه و سرمایه و خونه رو بفروشی، اینطور که خودت میگی قیمتش 120 میلیون تومنه، بری بانک مرکزی شماره خزانه رو بگیری، کلشو بریزی تو خزانه، دوتا جازیهی که به دخترات دادی اونا رو هم برگردونی، اونا رو هم بیریزی به خزانه، برگردی به حقوق بازنشستگیت. که خب من با زنم چی کار بکنم؟ گفتم اون وره میدونشوش یه اتاق میگیری؟ گفت برای خرجیم. گفتم بازنشستگیت؟ گفت نمیرسه. گفتم برو میدون یه 200 کیلو هندونه بخر بزنم خیابون بفروش، تو راه دیگه برای اصلاح نداری. گفت نه، اگه دین اینجوری میخواد ما رو سلمونی ببره بزنم اینجوری پریشون باشه زلفمون، نمیخواد. بلند شد رفت، رفت و بعدم مرد. اینجوری من ازش یاد گرفتم که توبه سخت‌تر از گناه. این انحرافات اقتصادی رو که شیطان از زمان یهود طرحش داده، طرح ربا، طرح رشوه، طرح کم فروشی، طرح اختلاس، طرح دزدی روز روشن، طرح قصد، طرح غارت ارث، چطور میشه گناهکارش رو توبه داد؟ یعنی یک کسی که تو تهران فرض بکنید سال 43 سال پیش این سرمایش بوده 1,000,000 تومان، حلالم بوده، اومده این 1,000,000 رو داده ربا، الان سن شده 80، 43 سال داره ربا میده، دفتراش نشون میده از اون 1,000,000 2 میلیارد تومان پول الان داره. یه خونه محمودی شمرون داره 1,000,000,000، یه ویلا شمال داره 300 میلیون، یه ماشین داره 100 میلیون، خودشه و زنش، برای بچه هاشم یکی یه خونه خریده. حالا ما میخواییم اونو توبه بدیم. قرآن مجید میگه لا تظلمون و لا تظلمون، نه تو ضرر کن نه ربا بگیرا. از 50 سال پیش دفتر رو بذار جلو ببین به کیا پول قرض دادی، کیا بهت ربا دادن، کل رباها رو برگردون تا مالت برسه به 1,000,000. فلکم رؤوس و اموالکم، 2 میلیارد رو پس بده، خونه 1,000,000 رو پس بده، ماشین رو پس بده، ویلای شمال رو پس بده، جازیه دخترات رو پس بده، اصل سرمایت بوده 1,000,000 همونو بردار. اگه یه همچین ربا خوری رو بیارین پیش آخوند شیعه، و من آخوند شیعه طبق قرآن بگم توبت اینه، به جنابالی که واسطه توبشی میگه نه این آخوند و مست دین و پیغمبر و خدا رم قبول ندارم، مگه میتونه توبه کنه؟ مگه دل کندن از این ثروت کار ساده ایه؟ چه بهتر که آدم از اول وارد گناه نشه تا بعد به جایی نرسه که نتونه توبه بکن. خیلی از ظاهرن دلشون میخواسته توبه بکنن نتونستن، یعنی دل نکندن، نشد دل بکنن، نشد توبه بکنن. این که امیرالمؤمنین میفرماید توبه از گناه سخت داره، یعنی این گناه به آدم و به قلب آدم مسلط بشه، باز کردن گره گناه از زلف قلب خیلی کار سخت. خیلی سخته. برای اینکه بدونی توبه چقدر سخته، امام حسین روز دوم محرم وارد کربلا شدن، تا روز عاشورا میشه 8 روز. 72 نفرم با حضرت بودن، 5-6 تاشون بچه بودن از این 72 تا. حدود 65-6 نفرشون جوان بودن و متوسط بودن و پیر. 8 شبانه روز این 70 نفر، این 30,000 نفر رو برای توبه کردن نصیحت کردن، تبلیغ کردن، قرآن خوندن، روایت خوندن، نهایتاً تا 4 بعد از ظهر عاشورا که حضرت شهید شد 3 نفر توبه کرد. از 30,000 3 نفر، یعنی از 100,000 9 نفر، 10 نفر، یعنی از 1,000,000 100 نفر. اونم اونایی بودن که یه خود توبه راحت بود براشون، اگه اونام گیرشون زیاد بود اونام توبه نمی کردن. چرا عادت به گناهی بکنم که بعدن نتونم خودم رو نجات بدم؟ چرا خودم رو در زندانی ببرم که بعد خودم درشون نتونم واکنم؟ چه بکنم اگر جزء این آیه شدم؟ کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین. انسان در زندانی که خودش میسازه زندانی میشه. چرا این کار رو آدم بکنه؟ چرا آدم بر خودش زندان بسازه؟ پشت همین حسینیه هویدا نخست وزیر شاه زندان بود، زندان انفرادی، یه اتاق 1 متر در 2 متر که اون وقتی که ما زندان بودیم اتاقمون کوچیکتر از اتاق او بود در کمیته مشترک. وقتی که از صلیب سرخ جهانی اومدن زندان، رفتن پیش هویدا، رئیس زندانم باهاشون رفت، به هویدا گفت چه نظری داری؟ گفت من نظری ندارم، روزنامه میخوام بهم میدن، غذا بهم میدن، زندگیم اینجا رو به راست، ولی اینجایی که منو انداختن جاش تنگ. رئیس زندان به رئیس صلیب سرخ گفت والله اینجا رو ما نساختیم، اینجا رو خود اینا ساختن برای ما، حالا خودشون افتادن تو این زندان، ما نساختیم که ما ساختیم. چرا آدم زندانی برای خودش بسازه که بعد خودش در اون زندان دوچار بشه و آزادی نداشته باشه؟ گناه برادران، مخصوصا گناهان اقتصادی که جاذبش هم زیاده و از اختراعات شیطانه، بدترین زندانه که آدم نجاتش از اون زندان مشکله، چون نمیتونه دل از حضرت اسیناس بکنه، نمیتونه. حالا آدم یه وقت گناه غریزه جنسی داره، بالاخره مجبوره به توبه میشه، یعنی 60 به بالا که چراغ غریزه خاموش شد، اون وقت خودم به خودم 1,000 دفعه غلط کردم. چون ابزارش هم دیگه نداره بیچاره گناه بکنه، ولی پول بعدیش اینه چراغش تا آخر عمر خاموش نمیشه، هی گیر میاد، هی به دست میاد. خدایا به حقیقت ماه رمضان که ماه توست، ما رو از دچار شدن به گناهان اقتصادی حفظ بفرما. امروز که روز دهم ماه رمضان بود، روزی بود که در سال دهم بعثت پیغمبر اکرم به داغ سنگین مرگ خدیجه کبری مبتلا شدند. 13 سالم بعد خدیجه زنده بود پیغمبر، ولی هر وقت یاد خدیجه میکرد پر اندوه میشد. مثل 3 روز قبل، یعنی روز هفتم ماه رمضان که هنوز روزم واجب نشده بود، پیغمبر وارد خانه شدن، دیدن خدیجه کبری دیگه در حال احتضاره. اول کاری که کردن بچه 5 سالشون زهرا رو بغل گرفتن، اووردن خونه عموشون ابو طالب. گفتن عمو، آهسته به عموشون گفتن، مادرش در حال مرگ، نمیخوام این بچه شاهد مرگ مادر باشه که تا آخر عمر شکل مردن مادر در روحش در وجودش باشه. جگرگوشه منو نگردار تا من خودم میام میبرمش. خداحافظی کرد با زهراش، فرمود فاطمه جان 2-3 روز مهمان عموت ابو طالب باش. اومد خونه. 2 روز که گذشت مثل امروز دیگه خدیجه کبری در حال از دنیا رفتن بود، سر خدیجه رو به دامن گرفت. خدیجه شروع کرد گریه کردن، برای دخترش گریه کرد، نه برای شوهرش گریه کرد، نه. پیغمبر ازش پرسید چرا گریه میکن؟ گفت آقا جون گریم برای اینه دارم میرم، نمیدونم خدا از من راضیه یا نه، ناراحت. جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، خدا می فرماید سلام منو به خدیجه برسان، بگو من از تو کمال رضایتو دارم. از دنیا رفت، دفنش کرد، بعد دفن اومد خونه عمو، بچه‌مو بده ببرم. دختر با محبتی که 3 شبانه روز مادر رو ندیده، پیغمبر بغلش گرفت. تا دم در خونه رسید پیغمبر در رو واکست، صدا زد مادر. دید مادر جواب نمیده، اومد تو حیات، مادر بازم جواب نمیده. دوید اومد تو اتاق، دید مادر نیست. بابا مادرم کجاست؟ فرمود عزیزم با ملکوتیان در حال پروازه. شما یا زهرا فقط جای خالی مادر رو دیدید و اینقدر گریه کردی، اما نوه بزرگوارتون سکینه چه کرد وقتی بدن قطعه قطعه بابا رو دید؟ میدونید چی گفت؟ وقتی که دشمن صدا زد حرکت کنید، صدا زد مردم بگذارید من بمانم، من میخوام پیش بابام بمونم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا
ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا أهلك أعداءنا برحمتك يا أرحم.